کتاب تسخیر، اثر نیما شهسواری، بخش چهارم. آغوش گرم مادر. هر روز باید تصویر تازه ای ساخت از آغوش گرم مادری که در آغوش گرفته است. از گرمای جانش می بخشد به جان کودک دلبندش، اما دریغ که تنها این تصویر در ذهن او نقش می بندد و در طول تمام این سالها گرد و غبار خاطرات را به خیش نگاه داشت. هر بار تصور چهره ای از مادر را در نگاه یکی از پرستاران نوانخانه نشانده است. باری فکر می کند اگر مادرش امروز در کنارش بود، به مثال این زن آرام بود. او را به آرامی صدا می کرد. برای شبها از داستانهای متفاوت نقل می کرد و سرآخر او را در آغوش خود می خواباند. گاه تصویر مادرش به مثال زنی پرتوان و سرکش می شد که شیطنتهای بسیار می کرد. با او به مجادله می نشست. زیبا بود و او را دوست داشت تا ساعتها محو زیبایی مادر شود. او را زیاد در آغوش نمی گرفت، اما به جایش هر از چند گاهی چیزی می گفت تا دنیایش را از نو بسازد. هر روز تصویر تازه‌ای بر مادر مجسم می کرد و این روزگاران تنهایی را با تصویر بخشیدن به مادری در اجسام دیگری طی می کرد. اما کیا عاشق آن تصویر از مادرش بود که مهربان بود. با دستانی گرد و گرم و با صورتی دایره‌ای شکل. وای که چقدر دوست داشت تا سر بر شانه های او بگذارد، او را در آغوش بگیرد. ولی دریغ که سیمای ساخته به ذهنش وجود خارجی نداشت و هیچ یک از کارکنان نوانخانه شبیه به آن تصویر نبودند. پس برای مادر جسم می جست و به او از اجسام اطراف جسم می بخشید. یک روز در جسم بالشت بر تختش بود، یک روز پتویی که بر خود می کشید، یک روز در جسم عروسکی که در اطرافش بود و هر روز در جسم یکی از این اشکال لانه می کرد. نمی توانست سخن بگوید، پس کیا به جای مادر صحبت ها می کرد. برایش از روزگاران سخت می گفت، از دوری و این فراق، از رسیدن و در دور دست ها با هم و در کنار هم بودن. زندگی کیا هر روز در گذر این خاطرات می گذشت و او را بالغتر از پیش می کرد. اما هماره جای خالی مادر مهربان را در جانش بیشتر از گذشته حس می کرد. خیش را با تصاویر ساخته بر ذهنش، با کلام آمده از دهانش، با محبت نهفته در دستانش آرام می کرد و می خواست با تمام جان حس کند که مادری در کنارش داشته است. گاه صدای لالاهای شبانه کیا در سالن تاریک نوانخانه به گوش همگان می رسید و هم قطارانش از شنیدن این صدا آرام به خواب می رفتند و او در آن صدای مانده در گلوی خیش آوای مادر دور مانده از خود را دوباره باز می آفرید و اینگونه روزها را طی می کرد. روزگار در چرخ بود و کیا هر روز از پیشتر بزرگتر می شد، اما فراتر از دیگر همقطاران او بیشتر جسه بزرگی به خود می گرفت. هیکلی که او را تا حدی از دیگران مستثنا می کرد. حال که سنش به 10 سالگی رسیده بود، او را خیلی بیشتر از آن سن نشان می داد. هر کس حدس و گمانی نسبت به او داشت. گاهی او را تا 15 ساله هم تخمین می زدند و این بزرگ شدن جستش هر روز ادامه داشت، به طوری که القابی از همقطاران به خود می شنید. روزی او را غول بیابانها خطاب می کردند، روزی به او هرکول می گفتند و روزی او را رستم می خواندند. از شنیدن این القاب خوشش می آمد. خود را بزرگتر از دیگران می دید و این بزرگی به او غرور و جایگاه بیشتری نسبت به سایرین داده بود. حال دیگر داشت در این نوانخانه به قدرتی بدل می شد که دیگران از بودن در کنار او لذت می بردند. آرام بود و با کسی کاری نداشت، اما وقتی عصبانی می شد خیلی ها را به ترس وامی داشت. از این رو بود که خیلی ها دوست داشتند با او همراه باشند تا از شر دیگران در امان بمانند. کیا غول آن نوانخانه سرد شده بود، جان آرامی داشت، بیشتر زمانش را در پشت پنجره ها می گذراند. به گذر طبیعت چشم می دوخت. شاید یکی از تفاوتهای بارز او با دیگران در ندانستنش بود. با خود بارها دوره می کرد که چیزی نمی داند و مدام دوست داشت تا بیشتر از پیش بداند. دوست داشت تجربه کند. دوست داشت با جهان پیرامونش درآمیزد و بیشتر از گذشتگان دریابد. هرچه به او می گفتند از محالات بود که قبول کند. هیچ چیز را با چشمان بسته نمی پذیرفت و این بلا به جانش برای زندگی با دیگران شده بود. همرنگ نمی شد و هر بار با جماعت به جدال بر می خواست. سر هر کلاس ساعتها با دبیر به بحث بر می خواست تا فلان مطلب را دریابد. جماعت بیشماری از همقطاران که هرچه می شنیدند را می پذیرفتند از این اخلاق او خسته می شدند. او را احمق خطاب می کردند، اما در دل می گفتند این از خصلت‌های غول‌ها بوده است و به دل او را می ستاییدند. گذر طبیعت به او هر روز آموزه تازه‌ای داشت. روزی از غرور آسمان به وجد می آمد، روزی از رحمت ابرها، روزی از همبستگی موریان و روزی از وفا و مهر سگ‌ها. هر روز درس تازه‌ای در برابرش بود و دوست داشت تا هر چیز را به متر و معیار خود به آزمون بگذارد تا خطا و ثواب آن را به دست آورد. این روح پرسشگر و شکاک برایش گاه گران تمام می شد. آنجا که سر کلاس با دبیری به بحث برمی خواست، آنقدر او را در سؤال غرق می کرد که دبیر رشته افکار که نه جهان از دستش در می رفت. محکوم به خروج از کلاس می شد و حال می توانست به کلاس طبیعت بنشیند. می توانست درس های تازه‌ای بیاموزد، اما داستان به اینجا ختم نمی شد. باز خطابه ها به رویش باز بود. باری او را به اخراج از کلاس محکوم می کردند و روزی به نخوردن غذا. روزی او را از ساعت گردش بند می کردند و روزی از ساعت هواخوریش کم می شد. اما هیچگاه این تنبیه ها از روحیه پرسشگرش نکاست و باز بیشتر از پیش ها طالب جستن بود. میخواست که بداند، اما هر چیز را به منطق خیش واکاود و دوباره از نو بران معنا بخشد. پس بحث با او کلاف طول و درازی میشد که پایانی نداشت. دوستان زیادی نداشت. هرچند بیشمارانی برای دوستی با او از یکدیگر سبقت می جستند و این گوی را به دست در کنار قول نبانخانه می خواستند تا پادشاهی کنند، اما آنگاه که به نزدیک او می رسیدند با پرسش های بیشمارش روبرو می شدند، با کنکاش های همیشگیش مواجه می شدند، با ساعتی به کلاس طبیعت رفتنش روبرو می شدند، کم صحبت کردنهایش را می دیدند، برایشان خسته کننده و دلگیر می شد. این فضای طول و دراز در کسالت، پس دور می شدند و آنقدر نزدیک بودند تا از او بهره بجویند. بهره بسیار بود از قول نوانخانه ها. گاهی کسی با دیگری دعوایی داشت و یا حقی از او می خواست تا بستاند و یا مورد آزار قرار گرفته بود، پس به سمت کیا می آمد و از او طلب مغفرت می کرد. کیا باز با چرت که در دست به گوشه‌ای می نشست و همه را می سنجید و آنجا که در می یافت دردی به آنان زده شده است به پا می خواست و پیش می رفت. قرشی کافی بود تا حق را باز ستاند، شادمان باز گردد، اما اگر در کفه های ترازویش ثابت می شد که می خواهند از او سودها بجویند، دیگر آنجا قرش و نعره هایش به چنگال تیز و بران بدل می شد. بر می خواست و زمین و زمان را به جنگ می کشید، اما نه به بیرون کاری نداشت و به خود در جنگ بود. شاید پس از چنین واقعی بود که ساعتها به گوشه پنجره و در تنهایی هایش غرق شد و از جای تکان نخورد. هر روز بیشتر به درون خود لانه می کرد و از مورد سوء استفاده قرار گرفتن درد می کشید و به خود می رفت. باز طبیعت داستان تازه‌ای برایش پهن می کرد، به او می گفت و درس های تازه‌ای به او می آموخت. شاید یک بار بچه گربه‌ای برایش قصه‌ای طرح می کرد و او آرام به چشمان او که برق می زدند خیره می شد. دوست داشت که او را لمس کند، دوست داشت تا او را آغوش بگیرد و با نوازش بر جانش روح و زندگیش را نوازش دهد. او بر دستانش آرام گرفته بود، دیگر نمی شنید و می دید. حفاظت مادر را می دید، کنترل و مراقبت را می دید. می دید که چگونه حتی مواظب آن است تا فرزند دلبندش بیشتر از آنچه باید بخورد نخورد. مدام حواسش به نیمه جانش بود و نگاه کیا از او دور نمی شد. به خلوت به او می گفت و از نگاه دیگران می خواند و مادر را می دید که چگونه حافظ جانی است که خود آن را پرورانده است. حال باید او را از گزند دیگری در امان دارد و با همه توان در برابر هر زشتی از او محافظت کند. دوست داشت برای لحظه ای هم که شده جای مادر او را داشته باشد. حافظ باشد و مراقب آن کودک بیجان که درس ها به او آموخته بود. پس باز به فکر فرو می رفت و اگر این بار دردی به او می گفتند بیشتر تلاش می کرد تا در برابر ظالمان حافظ مظلوم به خاک مانده باشد. کمی دورتر از او در همین شهر نفرین شده و در هوای همین دیوانگی ها علی هر روز بیشتر از پیش جان می گرفت. بیشتر به ارج و منزلت می رسید. حال دیگر عضوی فعال در این نظام حرکتی بود تا بیشتر در برابر تهاجم فکرهای انجاس بایستد. او حال بیشتر از هر بار وظیفه داشت تا این شهر نفرین شده را آرام کند، در برابر احزاب شیطان که خیش نمی دانستند به شیطان رجیم منفعت می رسانند بایستد و آنجاه و مقام والا را گران بدارد که خونهای بیشماری برای گران داشتنش به زمین ریخته بود. حال او را برادر علی خطاب می کردند. از گرفتن این لقب به خود می بالید و بر خیشتن فخر می فروخت. از خود می پرسید تا چه حد پدر به داشتن چنین پسری به خود خواهد بالید. مادر آیا هیبتی فراتر از این هم برایم تصویر کرده است؟ فاطمه به هیبت پرغرور علی چشم می دوخت و از دیدن او آرام و قرار نداشت. می دانست که او تا چه حد سرباز بزرگی برای خداوند خواهد شد و خیشتن را وسیله‌ای برای آمدن او می دانست. آنگاه که خسته از وظیفه باز می گشت، عطر جانانه او را می ستود. گاه بوی خون می آمد، گاه بوی ترکه و باروت. می دانست که با چه خدا ناشناسانی در آمیختند. می دانست که چگونه در برابر زشتی ها ایستاده بود. می دانست که چه از جان گذشتگی هایی کرده است. یک بار تصویری در خواب بر او هویدا شد و دانست که چه می کند. این شیرمردی که او روانه جهان کرده است. زنانی را دید که از پیشوانشان مار آویزان است. تمام پیکره موهایشان را مارهای کوچک و بزرگی پوشانده بودند و شراره های آتش از دهانشان بیرون می آمد. این نیم مردان برای از میان برداشتن خلافت خداوندی به جهان آمده بودند. اینان آمده بودند تا همه را محصور خود کنند. آمده بودند تا جماعت پاک باوران را آغشته به انجاس دارند و می آمدند و پیش می رفتند. همه را در زمین به آتش شراره های خود به نگاه و نگاه های مارهای بر پیشانی محصور می کردند و با قلاده هایی به گردن به سوی دوزخ راه می بردند. اما حاله نورانی از آتش به پیش آمد، آمد تا زمین خداوندی را پاک دارد، همه را درید و به جای نشاند. همه را سر برید، سرهای افروخته، آتش زبانها همه را درید و پیش رفت و هیچ باقی نگذاشت و این بار جماعت خوشدینان پاک نهاد قلاده به گردن به سوی دیگری کشانده شدند. این بار منزلگاهشان بهشتی برین بود و چه از این فراتر می‌خواستند. حال فاطمه قلاده برگردن را به دستان قدرتمندی می سپرد که آمده بود تا این گله گمشده را به خانه امن در بهشت موعود برساند. در چشمانش آتش بود. شراره های آتش را در نگاه های آنان می دید. صدایی از دور دست به او فرمان می داد تا انجام دهد آنچه مولا و سرور به تو امر کرده است. تمام جانش آتش می شد، در برابرش زنی نشسته بود. خودش هم نمی دانست شاید زن است و شاید دختری کم سن و سال. آتش تمام جانش را فرا گرفته بود، نمی دانست چه می بیند. گاه نگاه سوختش می دید که دختری در حال زجه زدن و فریاد کشیدن است. مدام التماس می کند، طلب عفو بخشش می کند و تنها جرمش ذره موهای بیرون زدهش است. اما باز فریادی او را به خود می خواند. می دانست درست است که هیچ نمی دید، اما به او گفته بودند و او می دانست هر آنچه باید دانست را، که جماعت همه چیزدان هر آنچه نیاز بود را به او گفته بودند. حجتی فراتر از آنچه باید او می دید را می شنید. او هر آنچه نیاز بود را از دیرترها دیده بود، پس چشمانش را بست و آنچه جماعت همه چیزدان گفته بود را به رویا و با چشمان بسته دید. دید که این لکاته‌ها چگونه به آتش همه را می سوزانند. دید که چگونه به جنازه های در آتش مانده از همقطاران پیشتر او می رخصند و آن جنازه های مبارک را بی اسمت کردند. همه را دید، آتش در چشمانشان را هم دید، مارهای بر پیشانی و حتی خود شیطان را هم دید که هر روز جماعتی را برای نابودی این طریقت به پیش می فرستد. همه را دید و دست به فرمان برد. میخ بود و یا شلاق، آتش بود و یا سنگ، هرچه که بود را به دست گرفت و پرتاب کرد. هرچه زشتی را از وجود خیش، انجاس را به طهارت کشاند، از خود این جامعه پردرد دور کرد. آنگاه که فرمان را به جان خریده بود، آنجا که برادر بودن خود را به اثبات رسانده بود، آنجا چشمانش را باز کرد. ناله‌های دخترکی را شنید، پیشانی پرخونش را دید، جسم‌های سخت بر جانش را دید، همه را دید، دیگر نخواست که ببیند. حال باید به جهان آنچه باید بود را می‌دید و آنچه خاص را دید. هر آنچه به او وحی شد، هر آنچه بر او امر شد، پس دیگر لکاتگان را دید. به جای عشق فریادهای شیطانی شنید، به جای خون مایه‌ای از طهارت دید و باز درید. درید و به عشق خانه نشد که باید طاهر می کرد این جهان زشتی را. به پشت پنجره چشم دوخته بود و باز همه جهان را می دید. از آن چه باید می آموخت آموخت و باز چشم دوخت. در این خلوت از هر چه بود در جهان دور و دورتر می شد و حال که نجوایی به درونش او را به خود فرا می خواند، دوست نداشت تا از این آرامش محصور در آن دور شود. باز او را به خود خواندند. در نزدیکش جماعتی از همقطاران بودند که می خواستند در این جشن باستانی ایرانیان دورتر از این حصار رها باشند. به او گفتند و او نشنید. او این پنجره را دوست داشت، خلوت خیش را می ستود. اما آنان به او تجربه جدید را فراخواندند. حال کیا بود و احساس تازه‌ای؟ می خواست تا حس تازه‌ای را تجربه کند. آنجا که صحبت از تجربه تازه به گوشش می رسید، دیگر سر از پا نمی شناخت. آنجا که عده‌ای برای او از احساس فرار می گفتند، از پرکشیدن می گفتند، آنجا که از دور شدن از این حصار می گفتند، تمام جانش شور و هیجان می شد. حال در این سه‌شنبه شب آخر سال، در جایی که همه مردم شهر به جشن و پایکوبی رسیدند، چرا ما باید به قلب این حصار محصور بمانیم؟ چرا باید به این کنج تنهایی بخزیم و آرام از میان آتشی که آتش به زندگی من افکنده است خاکستر شویم؟ مدام اینها را به دل دوره می کرد، فراتر از اینجا را می جست، آنجا که به فراتر از اینجا سرک کشیده است، آنجا که چیزی فراتر از این زندان و زندانیان و زندانبانان دیده است. همین برایش کافی بود که همه ی جان پا شود و پا به بال درآید و پرواز کند. دست در دست جماعتی خول نوانخانه هم به بیرون این پرچین ها راه برد. در میان جشن ها و پایکوبی های مردم به دل آنان سفر کرد. حال باید پا را فراتر می گذاشت و این احساس رهایی را تجربه می کرد. طبیعت هم هیچ نمی گفت. او هم آرام به گوشه خزیده بود. شاید او هم در این جشن به محافظت از فرزندانش می پرداخت. این فرزند را از یاد برده بود، زیرا فرزند بیشماری در این آتش و جشن امکان سوختن داشتند. پس طبیعت هیچ نگفت و کیا برخاسته و از آنجا دور شد. به چیزی فراتر از آن نوانخانه نمور دست یافته بود. حال دیگر بیشمارانی می دید از آدمیان. به ذهن آنان را کنکاش می کرد. هر کدام را مادر یا پدری فرض می کرد. کودکان را بیشتر مورد کنکاش داشت. گویی از آنان نیست و آنان را نشناخته است. حال دیگر 15 بهار را دیده بود و حال که در میان جمعیت کثیری از هم نوعان نشسته آنان را هیچ نمی شناسد. گویی در این سالیان تنها نقابی از آنان را به جان زده است. نزدیک می شود، به هر کدام از زاویه‌ای نزدیکتر می نگرد، اما باز هم هیچ از آنان در نیافته است و نمی داند که جز تشابه در ظاهر دیگر چه خصوصیات مشترکی میان آنهاست. شاید به دنبال آن پنجره است، شاید دلش برای طبیعت تنگ شده است، اما به خود نهیب می زند که حال زمان فراغت است، زمان شادی و یک رنگ شدن است. حال باید به مثال این جماعت بیشمار دیگران از این روز فرخنده لذت برد. باید در آنان درآمیزد، به آنان و به رنگ آنان درآید که شادمان هلهله می کشند، به میان آتش می روند، از آن می گذرند و شعرها می خوانند. چه رقص ها کرده اند؟ خیشتن را در شمایل رخصندهی جا می زند و خندهی مسحک بر لبانش نقش می بندد. چقدر برایش این یک رنگ شدن طنز و دور از ذهن است، اما می خواهد امروز هم رنگ همگان باشد. می خواهد در احساس تازهی که آنان به او شناساندند سهیم باشد. می خواهد با آنان به رقص درآید، با آنکه خیشتنش هم از این تصویر به خنده آمده است. به میان جمع می آید تا همزمان و در کنار آنان به شادی در آید و برای دقایقی از دنیای اندرون خود دور شود. او شادمان است، خودش هم نمی داند، اما این احساس تازه او را برای دقایقی از هرچه در دنیایش بود دور کرد. حال هیچ در سر ندارد جز این حد از مضحک بودن بر جان خیش. با آن هیبت بزرگ و غولاسا در میان جماعتی به رقص در آمده و مدام خودش را به این سو و آن سو پرتاب می کند. از هیچ قاعده درستی برای این رقصیدن پیروی نمی کند و گاهی تنها هرچه دیگران می کنند را تکرار کرده است. گاهی دوست دارد حرکت تازه‌ای به آنان بیاموزد و دوست دارد بیشتر از دیگران بدرخشد. هرچه در توان دارد را به خرج می دهد تا بیشتر از دیگران به چشم آید، اما نیازی به تلاش نیست که او از خیلی دورترها هم قابل رؤیت است. همه می بینند که او چگونه در میان آنان به وجد آمده است. ناگهان سیلی از راه رسیدند، آمدند تا این بی افتی را پاک دارند، آمدند جماعت همه چیزان تا هرچه ناپاکی و زشتیست را طاهر کنند. کیا هیچ از آنان نمی داند. از دنیای آنان هیچ ندیده و این اولین رویارویی آن با جهان همه چیزدانان است. آمدند جماعتی تا طاهر کنند. شادی کنندگان دور می شوند و فرار می کنند. اما از جماعت نوانخانه که چیز زیادی از آنان نمی داند کسی فرار نکرده و به دور آتش خشک شده بر جای ماندند. تعدادی از آنان به سختی به خود می لرزند، یاد روزگار پیشترها افتادند، یاد روزگاران کودکی و رقص در آن میان. هیبت ها یک به یک از ماشینی زرهی پیاده می شوند. آنان به میدان جنگ هستند. می دانند با چه زشت رویانی به مقابله در آمده اند. می دانند اینان چه کرده و دنیا را به کجا خواهند کشاند. از کمی پیشتر همه چیز را به آنان گفتند. گفتند در پشت این رقص های کثیف و ناپاک چه بی افتحی هایی نهفته است، چه زشتی هایی به بار خواهد آمد. گفتند از روزگاران آخر الزمان به آنان گفتند و می دانند خدا چگونه چشم به دنیای آنان و دست و پاهای آنان داده است. حال این لشکر پردانسته از جماعت همه چیزدان در برابر مشتی بیچاره و مفلس که دین و دنیا را فروختند سفارایی می کنند. آنان به جای خوش مانده و کسی از دل همه چیزدانان به صدا می آید: چه می کنید؟ این فسق و فجور برای چه است؟ می خواهید عرش خداوندی را به لرزه در آورید؟ یکی از جمع فاسقان به خنده می آید، نمی داند، اما در میان لرزیدن به یک بار خندهش گرفت. شاید ترسیم خدا در حال لرزیدن برایش خنددار بود. شاید فکر کرد خدا هم مثال او در این لحظه به لرز آمده، از این روزگار می ترسد. شاید تصویر عرش خدا برایش خنددار بود و شاید، اما همین کافی است تا فریاد دوباره ای از جماعت همه چیزدان به هوا برخیزد و بگوید: کدامین بی پدر و مادر به جمعتان جرأت کرده تا با خدا درآویزد؟ حال زمان ایستادن هاست، حال زمان باز ایستادن قلب هاست، حال همه به جایشان خشک ماندند، صدا از هیچ برون نیامده و همه به درون خیش ماندند و حال زمان فریاد و سرکشیدن هاست. کیا غول نوانخانه ها سراسیمه فریاد میزند، از نداشته هایش به خشم آمده یا از رخ نمایی نداشته هایش در برابرش، آن هم از زبان دیگری. هرچه هست سراسیمه به پیش آمده تا حق خیش را باز گیرد. هم قطاران فریادهای او را شنیدند، می دانند آنگاه که خشمگین می شود چه ها می تواند بکند و تا کجا پیش می رود. پس همه سکوت می کنند و در جای خیش آرام می لرزند و کیا آمده تا تمام خشم نداشته هایش را به جزا پاسخ گوید. جماعت همه چیزان از هیبت او به تنگ آمده، او پیش می رود و تعدادی از آنان را نقش بر زمین می کند. کسی تا به رویارویی با او را ندارد که از دور مردی با هیبتی نورانی پیش رفته، او را سلحشورانه تصویر کردند. می داند در برابر چه خبیثی ایستاده است، میداند او از سران شیاطین است و چندی بعد حزبی از شیطان به پا خواهد کرد. پس او را از پشت به تیغ میزند و به زمین میافکند. او جنازه غول نوانخانه ها را به زمین افکنده و همه فریاد میزنند: برادر علی، تو قهرمان راه خدا خواهی بود.